شاهزاده آندره به انتظار پایان این تشریفات اسرارآمیز در اتاق دیگر نشسته بود و از بیم غرق شدن کودک در حوض آب تمید می‌خواست قالب تهی کند. چون دایی کودک را آورد، شاهزاده آندره شادمان به او نگریست و آنگاه که دایی گفت قطعه مومی را که با موی کودک در حوض آب تعمید انداخته بودند فرو رفت و روی آب شنا کرد، شاهزاده آندره سر را به علامت موافقت حرکت داد. در نتیجه کوشش و مساعی کنت پیر، هیچ کس از دخالت راستوف در دوئل دالاخوب و بزرخوب اطلاع نیافت و راستوف توانست به جای آن که طبق انتظار خیش خلع درجه شود، به سمت آجودان فرماندار کل مسکو منصوب گردد و بنابراین نتوانست با تمام افراد خانواده خود به ده برود. ناچار سراسر تابستان را با مقام جدید در مسکو ماند. دالاخوف بهبودی ها و رشته دوستی و مودت خود را با راستوف مخصوصا هنگام معالجه محکم تر ساخت. دالاخوف بیمار در خانه مادری که عشق آتشین و سوزانی به پسرش داشت افتاده بود. ماریا ایوانونای پیر که راستوف را به واسطه دوستی وی با فدیا دوست می داشت، اغلب درباره پسرش به وی چنین می گفت: آری کند، در اجتماع فاسد امروز ما او فوق‌العاده نجیب است و روح مصفا و قلبی پاک دارد. در این اجتماع فاسد هیچ کس تقوا و نیکوکاری را دوست ندارد. کردار نیک مانند خاری است که به چشم همه کس فرو می رود. خوب کند، بگویید بدانم که آیا این عمل بزخوف شرافتمندانه بود؟ اما فدیا به واسطه پاکی تینت او را دوست می داشت و اینک نیز هرگز از او مذمت و بدگویی نمی کند. مگر آن دو در پترزبورگ آن مذاق و زشکاری را با آن پاسبان به کمک یکدیگر انجام ندادند؟ اما بزخوف زیانی ندید و تمام گناه به گردن فدیا افتاد و تنها او را مجازات کردند. آری، او چه رنج و مشقتی را تحمل کرد. درست است که دوباره درجه اول را به وی مسترد داشتند، ولی چگونه می توانستند درجه او را پس ندهند؟ تصور می کنم که فرزندان رشید و شجاع نظیر وی در کشور ما بسیار نباشند. خب، حال دیگر این دوئل چه معنی داشت؟ مگر این مردم عاطفه و شرف دارند؟ چون دانستند که او یگانه پسر من است، به دوئل دعوتش کردند و او را هدف گلوله ساختند. باید از خدا سپاسگزار باشیم که لطف و عنایتش را شامل حال ما فرمود. اصولا علت این دوئل چه بود؟ خب، کیست که در عصر ما عشق بازی های پنهانی و روابط نامشروع با زنان نداشته باشد؟ اگر راستی تا این درجه حسود و غیرتمند بود، می توانست پیش از این غیرت و حسادت خود را نشان بدهد. این مطلب تازه نیست و اکنون قریب یک سال است که ادامه دارد. چون تصور می کرد که فدیا مدیون اوست و از این جهت پیشنهاد دوئل را قبول نخواهد کرد، وی را به جنگ تن به تن خواند. چه پستی و دناعتی، چه فرومایگی و رذالتی. کنت عزیزم، می دانم که شما فدیا را خوب شناخته اید. به همین جهت باور کنید که من از صمیم قلب شما را دوست دارم. آری، شماره کسانی که او را به خوبی شناخته اند بسیار قلیل است. او تینتی پاک و آسمانی دارد. دالاخوف نیز بیشتر اوقات در جریان بهبودی خیش کلماتی را به راستوف می گفت که که به هیچ وجه از وی انتظار نداشت. مثلا می گفت من می دانم که مردم مرا شرور و بدکار می شمارند. بگذار درباره من چنین بیاندیشند. من بجز کسانی که دوستشان دارم نمی خواهم کس دیگر را بشناسم. اما حاضرم در راه کسی که دوستش دارم جان خود را نثار کنم و دیگران را هم اگر سد راه من بشوند خرد و متلاشی کنم. من مادری شایسته و بی نظیر دارم که او را تا حد پرستش دوست می دارم. دو سه تن نیز دوست من محسوب می شوند که تو هم در زمره ایشانی. به مردم دیگر تنها تا آن اندازه که به حال من مفید یا مضر باشند توجه می کنم و تقریبا تمام ایشان خاصه زنان برای من زیان آورند. آری عزیزم، من با مردان مهربان و خوشتینت و بلند همت مصادف شده ام. اما زنی را از کنتس گرفته تا آشپز که فروشنده متاع خیش نباشد هنوز نیافته ام. من هنوز به آن پاکی و عفت و دوستی و صفای حقیقی که در زنان می جویم مواجه نشدم. اگر چنین زنی را می یافتم در راه او جان خود را فدا می ساختم. اما اینها در اینجا دالاخوف قیافه تحقیرآمیزی به خود گرفت. باور کن که اگر هنوز زندگانی خود را گرامی می شمارم فقط به این جهت است که هنوز به یافتن چنین موجود آسمانی امیدوار و انتظارم که او بتواند روان تازه‌ای به من ببخشد و پاک و طاهرم نماید و مقام اخلاقی و معنویتم را بالاتر ببرد. اما تو این مطلب را درک نمی کنی. راستوف که تحت تأثیر دوست جدید خود بود جواب داد نه، بسیار خوب درک می کنم. در فصل پاییز راستوف ها به مسکو مراجعت کردند. در آغاز زمستان دینوسوف نیز بازگشت و در خانه راستوف ها منزل گزید. نخستین ایام زمستان سال 1806 که نیکولای راستوف در مسکو به سر می برد برای او و خانواده وی خوشبخترین و نشادبخشترین ایام به شمار می رفت. نیکولای عده کثیری از جوانان را به خانه خود می آورد. ورا دختر 20 ساله زیبایی شده بود. سونیا پا به 16 سالگی گذاشته چون قنچه تازه شکفته زیبایی جذابیت داشت. ناتاشا هنوز در مرحله میان کودکی و دوشیزگی سیر میکرد. گاهی چون کودکان مضحک و زمانی مانند دوشیزگان فریبنده و دلکش به نظر میرسید. در آن اوقات در خانه راستوف ها چنان که در تمام خانه هایی که دوشیزگان بسیار زیبا و جوان دارند معمول است، محیطی خاص عشق ورزی و عشق بازی وجود داشت. هر مرد جوان که به خانه راستوف ها وارد می شد و به جنبش هیجان آمیز ایشان و به آن قیافه های زیبا و گیرای دختران همیشه خندان که ظاهرن به خوشبختی و سعادت خیش خندان بودن می نگریست و به سخنان پراکنده زنان جوان که با همه کس دوستانه و مشفقانه بود گوش می داد و بالاخره همه چیز را سرشار از امیدواری می یافت و از آهنگ های متنوع آواز و موسیقی تمتع می برد. خود را آزاد و خوشبخت می دانست. دالاخوف اولین کسی بود که به واسطه راستوف در میان این مردان جوان به خانه وی وارد شد. تمام افراد خانواده بجز ناتاشا دالاخوف را دوست داشتند. ولی ناتاشا میخواست بر سر دالاخوف با برادرش نزاع کند. او عقیده داشت که دالاخوف مردی شریر و بدجنس است و در دوئلی که بزرخوف محق و دالاخوف مقصر بوده است. و اصولا او مردی نامطبوع و غیر طبیعی است. ناتاشا با سماجت مستبدانه فریاد می کشید: من اصولا نمی توانم او را بشناسم. او کینه توز و بی‌عاطفه است، اما دینوسوف را من دوست دارم. با آنکه او نیز مردی هرزه و عیاش است، اما من با این حال دوستش دارم. بنابراین او را می شناسم. نمی دانم چگونه به تو بگویم. او برای همه چیز نقشه می کشد و من این عمل را دوست ندارم. دینوسوف را نیکولای با لحنی که نشان می داد که در قبال دالاخوف حتی دینوسوف ارزشی ندارد جواب داد: خب، دینوسوف موضوع دیگری است. باید دالاخوف و روح بزرگ او را شناخت. باید او را با مادرش دید. چه دل مهربانی دارد. من این مطلب را نمی دانم، اما در حضور او خود را ناراحت می یابم. آیا می دانی که او عاشق سونیا شده؟ چه ترهاتی؟ من مطمئنم تو نیز خواهی دید. پیشگویی ناتاشا تحقق یافت و دالاخوف که معاشرت و مصاحبت با زنان را دوست نداشت بیشتر اوقات به خانه راستوفا می رفت. ولی گرچه هیچ کس در این باب سخنی نگفته بود، به زودی آشکار شد که برای سونیا به خانه راستوف ها رفت و آمد می کند. و سونیا با آنکه جرأت اظهار این مطلب را نداشت، آن را می دانست و هر بار در موقع ورود دالاخوف چون شعله گلی سرخ می شد. دالاخوف غالباً در خانه راستوف ها نهار می خورد و از تماشای نمایش هایی که راستوف ها نیز به تماشای آن می رفتن غفلت نمی کرد و در مجالس رقص نوباوگان خانه یوگل که راستوف ها همیشه در آن شرکت می نمودند حاضر می شد. او توجه خاصی به سونیا داشت و چنان به وی می نگریست که نه تنها سونیا بدون استراب و برافروختگی نمی توانست نگاه وی را تحمل نماید، بلکه کنتس پیر و ناتاشا نیز از مشاهده آن نگاه سرخ می شدند. به خوبی آشکار بود که این مرد نیرومند و عجیب تحت تاثیر زیبایی محصور کننده این دختر سبزی رعنا که دلباخته جوانی دیگری بود قرار گرفته است. راستوف رابطه تازه‌ای در میان دالاخوف و سونیا احساس می‌کرد، اما صحیحاً نمی‌دانست که این مناسبات جدید چیست. درباره سونیا و ناتاشا به خود می‌گفت: ایشان پیوسته عاشقند، اما در حضور دالاخوف و سونیا مانند سابق راحت و آسوده خاطر نبود و رفته رفته کمتر در خانه به سر می برد. در پاییز سال 1806 باز هر کس با حرارت بیشتر از سال پیش درباره جنگ گفتگو می کرد. فرمانی صادر شد که از هر 1000 نفر سکنه 2 سرباز برای جبهه جنگ و 9 نفر برای قوای ذخیره جمع شود. همه جا ناپلئون کافر را لعن و نفرین می کردن. در مسکو تنها از جنگی که در پیش بود سخن می رفت. برای خانواده راستوف توجه به این تدارکات جنگ تنها از این جهت بود که نیکولای به هیچ قیمت حاضر نمی شد در مسکو بماند و فقط در انتظار پایان مرخصی دینوسوف به سر می برد تا پس از تعطیلات همراه وی به هنگ برود. این سفر که در پیش بود نه فقط مانع تفریح و شادمانی وی نبود، بلکه او را بیشتر به این کار تشویق می کرد. او بیشتر اوقات را در خانه یا در میهمانی ها و شب نشینی ها و مجالس رقص می گذراند. روز سوم عید میلاد مسیح نیکولای راستوف نهار را در خانه صرف کرد. در ایام اخیر به ندرت در خانه غذا می‌خورد. این نهار رسماً به افتخار عظمت او داده شده، زیرا او قصد داشت با دینوسور پس از عید نوئل به هنگ خود برود. در حدود 20 نفر از جمله دالاخوف و دینوسور به میهمانی دعوت شده بودند. هرگز هوای عشق ورزی در خانه راستوف ها به شدت ایام تعطیل عید میلاد احساس نمی شد. این محیط می گفت در از دقایق خوشبختی استفاده کن، بگذار تو را دوست داشته باشند و خود نیز کسی را دوست داشته باش. تنها این مسئله یگان واقعیت جهان است، باقی هرچه هست بیهوده و مهمل است. ما در اینجا فقط به این کار مشغولیم. نیکولای مانند همیشه دو جفت اسب را کوفته و وامانده ساخت و نتوانست به تمام خانه‌ها که او را دعوت کرده بودند و میباید به آنجا برود مراجعه کند و ناچار چند لحظه قبل از شروع نهار به خانه مراجعت کرد. چون به خانه وارد شد، محیط فوق‌العاده گرم عشق را در آنجا احساس کرد. به علاوه پریشانی و سراسیمگی عجیبی را که در میان برخی از اعضای خانه حکم فرما بود دریافت. سونیا و دالاخوف و کنتس پیر مخصوصا مضطرب و مشوش بودند. ناتاشا نیز اندکی آشفته خاطر به نظر می رسید. نیکولای دریافت که بایستی قبل از نهار حادثه ای میان سونیا و دالاخوف اتفاق افتاده باشد و با نازک‌بینی مخصوص خود هنگام نهار در گفتگو با هر دوی ایشان بسیار مهربان و محتاط بود. عصر همان روز سوم تعطیلات مقرر بود در خانه یوگل معلم رقص یکی از آن مجالس رقص تشکیل شود که در ایام تعطیل برای شاگردان خود ترتیب می‌داد. ناتاشا به او گفت: نیکولای، تو به خانه یوگل می‌آیی؟ خواهش می‌کنم حتما بیا. او مخصوصاً از تو دعوت کرده. واسیلی دیمیتریچ نام کوچک و نام پدری دینوسوف بود. نیز خواهد آمد. دینوسوف که در خانه راستوف‌ها نقش شوالیه ناتاشا را به عهده گرفته بود، مزاح کنان گفت: کجاست آنجا که من به امر کنتس نخواهم رفت؟ من حاضرم حتی رقص باشال را هم برقصم. نیکولای گفت: اگر وقت داشته باشم با راخوف ها وعده کردم، زیرا در خانه ایشان شب نشینی است. پس متوجه دالاخوف شده پرسید: تو چطور؟ هنوز این سؤال را تمام نکرده بود که دریافت نباید این سوال را کرده باشد. دالاخوف سرد و خشمناک جواب داد: آری شاید. پس به سونیا نظر کرد و چهره در هم کشید و با همان نگاهی که در روز نهار کلوب به پیر نگریسته بود دوباره به نیکولای نگاه کرد. نیکولای با خود گفت: قطعا خبری هست. و چون دالاخوف بیدرنگ پس از نهار از خانه خارج شد، بیشتر به حدس خود یقین کرد. ناتاشا را نزد خود طلبید و پرسید چه اتفاقی روی داده است. ناتاشا به سوی او دوید و پیروزمندانه گفت: من به دنبال تو گشتم، به تو گفتم اما باور نکردی. او به سونیا پیشنهاد ازدواج کرده است. اگرچه نیکولای در این اواخر هرگز در اندیشه سونیا نبود، اما گویی به شنیدن این خبر دلش فرو ریخت. دالاخوف برای سونیای یتیم و بی‌جهیز زوج شایسته‌ای بود و از برخی جهات زوج قابل ملاحظه محسوب می‌شد. به علاوه از نظر کنتس و اجتماع نیز در پیشنهاد وی مقدور نبود. به همین جهت نیکولای نخوز پس از شنیدن این خبر خشم و کینه‌ای به سونیا در دل خود احساس کرد و خود را برای اظهار این سخن که بسیار خوب، البته او باید قول و قرارهای کودکانه را فراموش کند و پیشنهاد او را قبول نماید آماده می ساخت، اما نتوانست این سخن را بگوید. ناتاشا گفت: آیا راستی می توانی تصور کنی که سونیا پیشنهاد او را رد کرده، یک سره رد کرده باشد؟ و پس از اندکی سکوت دوباره گفت: آری، به این جهت پیشنهاد او را رد کرده که دیگری را دوست دارد. نیکولای اندیشید که سونیای من نمیتوانست جز این رفتار کند، هرچی مادرم از او خواهش کرد فایده نداشت و او پیشنهاد دالاخوف را رد کرد و من میدانم که چون سونیا سخنین را گفت دیگران را تغییر نخواهد داد. نیکولای با لحنی شماتت‌آمیز گفت: مامان از او خواهش کرد که پیشنهاد او را رد نکند؟ ناتاشا جواب داد: آری نیکولای، میدانی چیست؟ خشمگین نشو. من میدانم که تو با او ازدواج نخواهی کرد. من میدانم، خدا دلیل آن را میداند. آری، من مطمئن هستم که تو با او ازدواج نخواهی کرد. نیکولای گفت: خب، تو این مطلب را به هیچ وجه نمیدانی، اما من باید با او حرف بزنم. پس خندان گفت: راستی این سونیا چقدر جذاب است. بسیار جذاب است و من او را پیش تو میفرستم. ناتاشا برادرش را بوسید و شتابان رفت. پس از یک دقیقه سونیا بیمناک و پریشان و عذرخواه اتاق وارد شد. نیکولای به جانب او رفت و دستش را بوسید. از وقتی که نیکولای وارد شده بود، این نخستین بار بود که ایشان در خلوت و درباره عشق گفتگو می کردن. نیکولای نخست محجوبانه و رفته رفته شجاعانه گفت: سونی، اگر شما می خواهید این پیشنهاد را رد کنید، بهتر از قبلا بیندیشید که دالاخوف نه فقط خواستگار قابل ملاحظه و مناسبی برای شماست، بلکه او مرد بسیار خوب و نجیبی است، به علاوه دوست من است. سونیا سخنش را قطع کرده شتابان گفت: من دیگر پیشنهاد او را رد کردم. اگر به ملاحظه من پیشنهاد او را رد می کنید، می ترسم که... سونیا دوباره سخن او را برید و نگاهی وحشت زده و تضرع آمیز به او کرده گفت: نیکولای، این حرف را به من نزن. نه، باید بگویم. شاید از جانب من خودپسندی باشد، اما با این حال بهتر است که بگویم. اگر شما به جهت عشق و دوستی من پیشنهاد او را رد می کنید، در این صورت باید حقیقت کامل را به شما بگویم. من شما را دوست دارم، تصور می کنم که بیش از همه کس. سونیا با چهره برافروخته گفت: برای من همین قدر کافی است. نه، اما من هزار مرتبه عاشق شدم و باز عاشق خواهم شد، اگرچه این دوستی و اعتماد و عشقی را که به شما دارم به هیچ کس نداشته و ندارم. به علاوه من جوان هستم، مامان هم به این کار مایل نیست. خب، خلاصه هیچ گونه تعهدی ندارم. پس همچنان که به زحمت نام دوستش را تلفظ میکرد گفت: و از شما خواهش میکنم که درباره پیشنهاد دالاخوف دقت کنید. این حرف را به من نزنید، من هیچ چیز نمیخواهم. شما را چون برادر دوست دارم و همیشه دوست خواهم داشت و بیش از این به چیزی محتاج نیستم. نیکولای بار دیگر دست او را بوسیده گفت: شما فرشته اید، من ارزش شما را ندارم، اما فقط می ترسم که مبادا شما را اغفال کنم. نشاط‌انگیزترین مجالس رقص در مسکو دایر می شد. این سخن را مادر جان هنگام مشاهده پسران و دختران خیش، آنگاه که رقص های تازه آموخته را تمرین می کردن می گفت. این سخنان از دختران و پسرانی شنیده می شد که چندان می رقصیدن که بیم می رفت به زمین بیفتن. این سخنان را دوشیزگان و جوانانی می گفتن که برای همسعد ساختن خود با این پسران و دختران به آنجا می آمدن و بهترین لذت را در وجودشان می یافتن. در همان سال در این مجالس رقص مقدمات دو ازدواج فراهم شد. دو شاهزاده خانم جوان و زیبا به نام گارچاکوف نامزد پیدا کردند و ازدواج نمودند و در نتیجه بر شهرت این مجالس رقص بیش از پیش افسوده شد. خصوصیت این مجالس رقص آن بود که در آنجا میزبان مرد یا زن وجود نداشت و تنها یوگل خلیق و مهربان که به تمام میهمانانش بلیت ورودی میفروخت به اطراف میجست و طبق رسوم و قواعد هنری خیش تعظیم میکرد و پا را به زمین میکشید. به علاوه فقط کسانی به این مجالس رقص میامدن که چون دختران 13-14 ساله که برای نخستین بار لباس بلند میپوشند میخواستند برقصند و شادمانی کنند. همه زیبا بودند یا زیبا مینمودند و کمتر چهره نازیبایی در آنجا دیده میشد. همه با شور و شعف لبخند میزدند و چشمشان از وجد و سرور میدرخشید. گاهی بهترین شاگردان که در میانشان ناتاشا از لحاظ زیبایی، اندام و حرکات رقص بهتر از دیگران بود، حتی یک مرتبه رقص باشال را انجام می دادن، اما در این مجلس اخیر فقط اوکوسز، آنکلز و مازور راکا که تازه باب شده بودند می رقصیدند. یوگل تالار بزرگ خانه بزخوف را در اختیار گرفته بود و به طوری که همه می گفتند تشکیل این مجلس رقص موفقیت درخشانی محسوب می شود. در آنجا دختران زیبای بسیاری دیده می شدند و راستوف ها سرآمد زیبایان بودند. هر دویشان سعادتمند و شادمان به نظر می آمدند. در آن شب سونیا که از پیشنهاد دالاخوف و امتناع خود و مذاکره با راستوف مغرور شده بود، حتی در خانه روی پا بند نبود و پیوسته می رقصید و می چرخید و به دختران فرصت نمی داد گیسمان خود را شانه کنند. اینک نیز سراپا از شادی و خوشبختی می درخشید. غرور ناتاشا نیز به واسطه اینکه برای نخستین بار لباس بلند پوشیده بود و در مجلس رقص واقعی شرکت میکرد از وی کمتر نبود و شاید خوشبختر به نظر میرسید. ایشان جامه موسیلین سفید دربر کرده و روبانهای گلی بدان آویخته بودند. ناتاشا از همان لحظه ورود به سالن رقص عاشق شد. عاشق شخص معینی نبود، بلکه همه کس را دوست می داشت. به هر کس که می نگریست در همان لحظه عاشق او می شد. پی در پی نزد سونیا می دوید و می گفت آه چقدر خوب است. نیکولای با دینوسوف در سالن راه می رفتند و دوستانه به کسانی که می رقصیدند می نگریستند. دینوسوف گفت چه دختر زیبا و شیرینی خواهد شد. که دینوسوف جواب داد کنتس ناتاشا، و پس از اندکی سکوت دوباره گفت چه خوب می رقصد، چه اندام زیبایی، اکی صحبت می کنی؟ دینوسوف فریاد کشید از خواهر تو. راستوف به خنده افتاد. در این موقع یوگل کوچک اندام نزد نیکولای آمده گفت کنت عزیزم، شما یکی از بهترین شاگردان من هستین و باید برقصید. ببینید که چقدر دختر زیبا اینجاست. مگر فراموش کردید که من در درس شما چقدر کودن و خرف بودم؟ یوگل شتابان به دلداری و پرداخته گفت: آه، شما فقط سر به هوا و بی‌اعتنا بودید، وگرنه استعداد داشتید. آری، استعداد داشتید. آهنگ رقص مازوروکا که تازه رواج یافته بود نواخته شد. نیکولای نتوانست تقاضای یوگل را رد کند و سونیا را به رقص دعوت کرد. دینوسوف نزد پیرزنان نشست، آرنجش را روی شمشیرش تکیه داد و با پا با آهنگ رقص ضرب گرفت و خرسند داستانی را حکایت میکرد و بانوان پیر را میخندان و جوانان را در حال رقص تماشا میکرد. یوگل در دور اول با ناتاشا، یعنی بهترین شاگرد و مایه افتخار و مباهات خیش، به رقص پرداخت. یوگل همچنان که پاهای کوچک خود را سبک و ملایم حرکت می‌داد، قبل از دیگران با ناتاشا که محجوبانه ولی با دقت گام برمی‌داشت در سالن شروع